اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. مفتخرم در خدمت جناب آقای محمد محمدزاده باشم. آقای محمدزاده، بسیار به برنامه ما خوش اومدید.
سلام عرض کنم خدمت شما مجری عزیز و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشید.
زنده باشید. حالتون خوبه آقای محمدزاده؟
متشکرم.
خب آقای محمدزاده، من برای اینکه یه مروری روی مطالب گفته شده داشته باشم، دوست دارم که برنامه رو با این سوال شروع بکنم. قطعا این مصاحبه‌ای که آقای جفری هینتون داشتن رو تماشا کردید. توی این مصاحبه آقای هینتون به این نکته اشاره می‌کنن و میگن که هوش مصنوعی رو اساسا ما کشف نکردیم، بلکه تازه زبان صحبت کردن با اونها و تعامل کردن با اونها رو داریم یاد میگیریم. نظر شما در این باره چیه؟
عرض کنم خدمتتون که در خصوص این موضوع فکرم آخرین آیتم بود اصلا
بله.
صحبت کردیم که نسبت هوش مصنوعی، هوش واقعی، هوش طبیعی با هم دیگه به چه صورت هستن. یک مثالی رو اونجا زدم، اون چیزی که در واقع ما الان از هوش مصنوعی متوجه میشیم، هوش مصنوعی که امروز با بحث یادگیری عمیق داریم باش کار میکنیم، مشابه آموزش به یک کودک. ما نمیدونیم که توی مغز این کودک چه میگذرد، خود اون کودک هم نمیدونه تو مغزش چه میگذرد. اساسا نه علم بشری نه دانشمندا، هیچ کدوممون هنوز در واقع کنه قضیه رو دقیقا نمیدونیم. یک سری در واقع ارزیابی ها نسبت بهش داریم، اما خود حتی اون کودکی که مغز توی در واقع تمام یادگیریش نقش داره، اون که اساسا نمیدونه چه خبر و چرا داره یاد میگیره. ولی همونطور که آقای هینتون هم توی صحبتشون بوده، ما یاد گرفتیم که با این کودک تعامل بکنیم.
درست.
یاد گرفتیم به این کودک آموزش بدیم، یاد گرفتیم که خطاهاش رو بهش بگیم، درستیهاش رو هم بهش بگیم، پاداش و جزایی که جلسه قبل هم صحبتش رو کردیم، پاداش و جزا رو روش تقویت بکنیم و عملا یک یادگیری تقویتی براش داشته باشیم. کاری که ما با هوش مصنوعی امروز داریم انجام میدیم هم به همین صورت هست. ما نمیدونیم ماشین داره چی کار میکنه، ما نمیدونیم این اتفاقاتی که در زمینه اعداد توی ماشین داره میفته، روی این بردارها داره چه اتفاقاتی هست، چرا این اعداد خواهند بود. یک سری ارزیابی ها برای خودمون میکنیم، ولی واقعیت ماجرا تمام اون چیزی نیست که ما از روش برداشت میکنیم. اما یاد گرفتیم که باهاش تعامل بکنیم، یاد گرفتیم بهش آموزش بدیم، یاد گرفتیم آموزش رو تقویت بکنیم، یاد گرفتیم بهش فیدبک بدیم، بازخورد بدیم.
درسته.
و کاری بکنیم که اون کاری که ما میخوایم و به نظر میرسه درسته رو برامون انجام بده، و خیلی وقتا هم کاری رو با انجام بده که ما انتظار اصلا ازش نداریم.
بسیار عالی. خب من یه سوال برای خودم پیش میاد، اینی که ما کشفش نکردیم و تازه داریم تعامل باهاش رو یاد میگیریم، یه کوچولو خطرناک نیست؟ یعنی من خودم یه کوچولو احساس خطر دارم میکنم.
ژول ورن وقتی که اومد کتابی مثل سفر به ماه یا رفتن به اعماق اقیانوس رو نوشت، اون زمان هم همین گفتم بابا این تخیلات چیه، این واسه خودش میذاره، همچین چیزایی که شدنی نیست. ولی دیدیم که شد.
درست.
فیلم‌های علمی تخیلی، داستان‌های علمی تخیلی که داریم می‌بینیم، این ترسی که شما می‌فرمایید رو تقویت می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه هر دوش همزمان اتفاقی هست که در آینده در انتظار ما هست. پس از الان باید بهشون فکر بکنیم. ترس کاملا ترس به جاییه، همه این اتفاقا ممکنه رخ بده اگر که نتونیم در واقع هوش مصنوعی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. جناب محمدزاده نازنین، الان با تجربه پیشرفت‌هایی که شکل گرفته، مدل‌های زبانی که امروز داریم باهاشون کار می‌کنیم و تعامل می‌کنیم، پشت پرده اینا چیه؟ میشه یه مقدار برامون بشکافیدش؟
بله. سوال خیلی خوبیه. تا چند سال پیش هوش مصنوعی روی زمینه پردازش تصویر خیلی معروف بود. و اکثر کسایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکردن توی زمین پردازش تصویر کار میکردن و به بحث پردازش زبان طبیعی چندان پرداخته نمیشد. دلیلش هم این بود که پردازش تصویر یک نمود بیرونی داشت، همه میتونستن ببینن و خوب متوجه بشن، ولی پردازش زبان انسانی با روش‌هایی که قبلا وجود داشت، مخصوصا روش‌های قاعده‌مند، چیز خاصی به آدم نمیدادن. مترجم‌های خوبی نبودن، مبدل‌های متن مبدل‌های خوبی نبودن، کیفیت‌های پایینی بود. اما بعد از اینکه GPT-3 اومد و مخصوصا بعد از اینکه ChatGPT ایجاد شد، یک توجه ویژه به مدل‌های زبانی شد. اما چی شد که به اینجا رسیدیم؟ چی شد که ما از مدل ترانسفورمری که گوگل سال 2012 ارائه کرد تونستیم برسیم به این دنیایی که الان ما مدل‌های زبانی رو داریم، نه فقط برای بازشناسی زبان، نه فقط برای خلاصه کردن متن، نه فقط برای فهم متن، نه فقط برای ترجمه، در واقع بگیم نه فقط برای خود متن، بلکه برای تولید تصویر، برای تولید ویدئو، برای تحلیل، برای استنتاج داریم استفاده میکنیم. برمیگرده به تغییر رویکرد ما به پردازش زبان طبیعی و اون پشت پردهی که این داره. بخوایم به زبان خیلی ساده تعریف بکنیم که چه اتفاقی میفته، تو قدم اول باید یک چیزی رو تعریف بکنیم به اسم امبدینگ. امبدینگ یعنی این که ما بیایم کلمات رو، حالا باز به زبان ساده بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم کلمات، در اصل باید بگیم توکن ها، اجزایی از کلمات، اینها رو میخوایم به ماشین بدیم. بیایم یه ذره عقب‌تر از ببینیم چرا باید این کارو بکنیم. خب سال 1965 آیه چامسکی، نوام چامسکی معروف، نظری پرداز و زبانشناس معروف، اومد اعلام کرد که اگر که ما تو کارهای پردازش زبان طبیعی، بلخص تو حوزه ترجمه، نتونیم بدونیم که زبان چی داره میگه، نتونیم در واقع زبان مبدا و مقصد رو بشناسیم و نتونیم اون تحلیل در واقع عمیق بکنیم، اساسا نمیتونیم هیچ کار پردازش زبان طبیعی انجام بدیم. از 1968 که این مقاله رو ایشون منتشر کردن تا تقریبا سال 2002 هیچ اتفاق خاصی تو حوزه پردازش زبان طبیعی نیفتاد، چون همه میخواستن قاعده مند کار بکنن. قاعده مند یعنی چی؟ ترجمه رو مثال میزنم چون قابل لمسه و همه متوجه میشه. یعنی که اگر میخواستم یه متن رو از انگلیسی به فارسی ترجمه بکنم، باید دیکشنری برمی‌داشتم، هر کلمه ممکنه چندین کلمه متناظر داشته باشه، از بین اونها باید انتخاب میکردم و بعد با استفاده از قواعدی که تو زبان شناس‌ها اومدن از برای زبان تشخیص دادن، جملات رو به زبان مقصد ایجاد بکنم. خب ما میدونیم هیچ زبانی قاعده نداره. وقتی یه بچه به دنیا میاد شروع میکنه به حرف زدن، نمیدونه فعل چیه، نمیدونه فاعل چیه، نمیدونه گزاره چیه، نمیدونه حرف ربط چیه، ولی مثل بلبل حرف میزنه. درست. هیچ مشکلی تو این زمینه نداره. زبان شناسی اومد تلاش کرد که زبان رو قاعده مند بکنه، زبان رو ریاضیش بکنه، ولی تلاش ها عملا به نتیجه ای حداقل تو حوزه های خیلی مهم پردازشی نرسید.
درست.
اومدیم در واقع توی حوزه زبان شناسی رفتیم سراغ روش آماری. حتی همون سالی که آقای چامسکی اینو گفته بودم کار آماری و کار عصبی انجام میشد، ولی خب به خاطر اینکه ایشون نظر پرداز بزرگی بود کنار گذاشته شد تا دهه‌ای که در واقع سال 2002 به بعد و بالاخره سال 2010 به بعد در واقع روش کار شد. روش آماری اول اومد، یه قاعده ساده، قاعده فرمول بیز، دیگه دوستانی که آمار احتمالات دبیرستان هم دیده باشن بیز رو در واقع اسمش شنیدن، یک معادله خیلی ساده احتمالاتیه، احتمال هموقوعی رو کشف میکنه. بعد از روش آماری وقتی که اومدیم توی بحث یادگیری عمیق، قاعده همون قاعده است. یک شخص بزرگوار دیگه به اسم آقای وبر، اگر اشتباه نکنم همون هول هوش سال 1965 اینطورو، الان دقیق خاطرم نیست تاریخش رو، یه جمله جالبی گفت راجع به ترجمه. گفتش که من وقتی که یک متن روسی میبینم فرض میکنم که این متن روسی نیست، پس نیازی به دیکشنری روسی ندارم، نیازی به قواعد زبان روسی ندارم برای اینکه بفهمم متن چی میشه. فکر میکنم که این متن انگلیسی نوشته شده اما کد شده، پس میتونم از روش‌های دیکودیفیکیشن، از روش رمزگشایی استفاده بکنم برای اینکه بتونم اون متن رو ترجمه بکنم. اتفاقی که توی جنگ جهانی دوم هم به کرات استفاده شد و اثراتش رو دیدیم. بعدها وقتی که گوگل ترنسلیت اومد، حالا به عنوان یکی از مترجمه‌ای که خیلی معروف شد، از همین روش استفاده کرد، حالا به مدل آماریش، نمونه‌های بومی که حالا یکی هم ما خودمون درست کرده بودیم، اون هم از همین روش استفاده کرد، روش‌های دیپ لرنینگی در واقع از همین روش استفاده می‌کرد و ما عملاً توی مترجم‌های جدید یا پردازشگرهای جدید ترجمه کاری با زبان مبدا و مقصد نداریم. اگر امروز داریم میبینیم مدل‌های زبانی دارن خیلی خوب کار میکنن و زبان‌های زیادی رو پشتیبانی میکنن، اساساً نمیدونن زبان چیه، اساساً نمیدونن انگلیسی چیه، آلمانی چیه، فرانسه چیه، فارسی چیه، فقط دارن تولید میکنن. اگه بیایم داخل مغز رو نگاه بکنیم که چه اتفاقات میفته، یک چیزی خیلی جالبی میبینیم. جلسه قبل یه مقدار راجع به ساختمان مغز صحبت کردیم.
بله، تشابه ما... مغز بله. انسان با سایر حیوانات و پستانداران.
توی مغز ما قشرهای مختلفی داریم که به خاطر اتصالاتی که به حسگرهایمون دارن وظیفه خاصی گرفتن. مثلا یه قسمتی شده وظیفه شنوایی، یه قسمتی شده وظیفه بینایی.
درست.
زبان نه بینایی، نه شنوایی، نه بویایی. هر کدوم اینها میتونن به عنوان حسگر ایجاد بشن. از اون طرف هم زبان رو ما با زبانمون فقط حرف نمیزنیم. من وقتی یه بار دست تکون میدم دارم صحبت میکنم، به بغلیم یه لگدی میزنم دارم صحبت میکنم، همه اینا بازنمایی زبان هستن. پس در واقع این که فقط تکلم میکنیم به عنوان زبان نیست. وقتی که متن رو میخونیم داریم زبانی رو میشناسیم. بخشای مختلفی از مغز کار پردازش زبان رو انجام میدن. یک بخشی مثل بخشی که در واقع سنسوری مربوط به بینایی و شنوایی اینها کار دریافت رو بر عهده دارند. بخش دیگری که وصل میشه حالا به اجزای بدن، به خود زبان ما، وظیفه بازنمایی زبان رو بر عهده دارن. اما اون وسط دو تا لایه داریم به اسم لایه بروکا و لایه ورنیکه که در واقع این دو تا لایه فهم زبان رو بر عهده دارن. حالا اتفاقات جالبی میفته. تصاویر FMRI رو اگه نگاه بکنیم، FMRI همون مدل MRI هست ولی از جنس فانکشنال. یعنی اینکه به جای اینکه شما یک تصویر MRI از مغزتون فقط بگیرن، یک مدت طولانی تعریف تصویر میگیرن و در این حال در اون مدت به شما یک سری محرک هم وارد میکنن که اثر اون محرک رو روی در واقع مغزتون ببینن که کجاها رو فعال میکنه.
درست.
اتفاق جالبی افتاد. یه سری تحلیل‌ها انجام شد سر اینکه کودکان دو زبانه چجوری دارن کار میکنن. خیلی قشنگه این تیکش. اگر شما یک کودکی داشته باشید که توی محیط دو زبانه بوده، مثلا کودک مهاجری که خانوادش به یک زبان صحبت میکنن، محیط به یک زبان دیگه است، وقتی محرک لیوان رو بهش میدی میبینی که یک بخشی از مغزش فعال میشه. بعد بهش محرک گلاس رو میدی، همون لیوان به زبان انگلیسی رو بهش میدی، میبینی دقیقا همون نقطه روشن میشه. چرا؟ چون کودک مفهوم لیوان رو به خاطر میسپاره، نه کلمه ی لیوان یا کلمه ی گلاس رو.
درست.
اگر این کودک یکم بزرگتر شده باشه، مثلا 3 سالگی به بعد یاد گرفته باشه، میبینیم که بازنمایی این تو مغزش، جانشانیش یک مقداری اصلا فاصله میگیره. بالای 6 سال فاصله بیشتر میشه. بالای 12 سال خیلی بیشتر میشه و بالای 18 سال کلا دو تا نقطه مختلف از مغز رو به خودش تخصیص میده. و به خاطر همین هم هستش که معمولا افراد بعد از 18 سالگی، حالا اینا کسی که کار زبان میکنن خیلی بهتر از ما میدونن، بعد از 18 سالگی شما هر کاری هم بکنید نمیتونید زبان دوم به عنوان زبان مادری یاد بگیرید، در حالی که حالا به صورت نظری گفته میشه که یک کودک زیر 3 سال میتونه به صورت نامحدود زبان رو به صورت مادری یاد بگیره. یک تجربه واقعی بگم از چیزی که خودم دیدم. یک کودک دو زبانه‌ای داشتیم، حالا از دوستان. این کودک اسپانیایی بلد بود، فارسی رو هم بلد بود، ولی توی زیر 3 سالگی یاد گرفته بود. وقتی که بهش میگفتیم که مثلا زیتون به فارسی چی میشه، نمیدونست. ببخشید، زیتون به اسپانیایی چی میشه، نمیدونست. وقتی بهش میگفتیم آسیتونا، که عین از لحاظ تلفظ عین زیتون، آره، نمیتونست. چرا؟ برای اینکه این کودک ترجمه رو یاد نگرفته. این کودک بازنمایی مفهوم زیتون رو تو ذهنش داشت. حالا ما همین کار رو توی LLM ها داریم. انشالله تو پارت بعدی بیشتر رو جوش دازیم.
ممنون از توضیحاتتون جناب محمدزاده. جناب محمدزاده عزیز، داشتین توضیح میدادید به ما در مورد این مدل‌های زبانی که الان وجود داره و پشت پردهشون.
موضوعی که میخواستم صحبتش رو باز کردم بحث امبدینگ بود. میخواییم در واقع بازنمایی بکنیم زبان رو. ببینید توی روش قاعده مند ما کلمات و مفاهیم رو میخواییم به قولی تبدیل به ریاضی بکنیم با روش‌های ریاضی. اما توی امبدینگ ما میگیم از یه نگاه دیگه تعریف میکنیم، میگیم که ماشین، همونطور که گفتم مستقل از زبان، میگیم ماشین خودت بیا بین کلمات رابطه پیدا کن. این رابطه پیدا کن یعنی چی؟ مثال ساده بخوایم بزنیم، میگیم که داوینچی یک نقاش بود، داوینچی یک مرد بود، داوینچی اهل ایتالیا بود. در این حال در واقع میتونیم بگیم حالا ایتالیا واقع در اروپاست، میتونیم بیاییم بگیم که مثلا فرانسه هم در اروپاست، لوور در فرانسه است. میتونیم بین کلمات و بین چیز، حالا میگم چون خیلی مفهوم ساده سازی داریم، که بین کلمات یه سری رابطه پیدا بکنیم توی ابعاد مختلف. مثلا واقع در کجا بودن خودش یک رابطه است، مرد و زن بودن یک رابطه است، روابط مختلفی میتونیم بین کلمات ایجاد بکنیم. حالا ما تو ذهن خودمون سه تا بعد رو بیشتر بلد نیستیم مثلا تصور بکنیم، ولی برای کامپیوتر که این محدودیت وجود نداره. کامپیوتر میتونه تو ابعاد خیلی زیاد، صدها هزار میلیاردها در واقع بعد، بیاد رابطه برقرار بکنه.
درست.
حالا وقتی که این اجازه رو بهش میدیم و میگیم حالا هم‌وقوعی این توکن ها، توکن یعنی چی؟ توکن یعنی که بازم کامپیوتر ماشین خودت تصمیم بگی چه قسمتی از این حروف ها رو کنار هم دیگه میچینی. ممکنه حتی کلماتی که اون برای خودش در بیاره کلا کلمات بی معنی باشن، یه کلمه ای رو اشتباه ببره بر اساس فرکانس تکرار اون کلمه، در واقع بیاد اشتباه ببره، هیچ اشکالی هم نداره. بیا و رابطه بین اینها رو از روی فرکانس ها و حالا یک سری پارامتر دیگه که نمیخوایم حالا اینجا خیلی فنی صحبت بکنیم در بیار و مشخص بکن. بعد اومدن که این کارو کردن، یه اتفاق جالب افتاد. دیدن حالا روی این بردارهای رابطه‌ای که وجود داره، روی هر بردار ما مشخص می‌کنیم که در واقع نسبتش توی اون رابطه کجاست. در واقع فرض بکنیم خیلی ساده بخوایم بگیم توی فضای سه بعدی میایم میگیم که اپل سیب هست، اپل شرکت اپل هم هست.
دوست.
خب پس این در واقع باید اپل هم نزدیک از یه سمت نزدیک پرتقال باشه به عنوان میوه، از یه سمت دیگه توی یه بعد دیگه نزدیک گوگل باشه به عنوان شرکت فناوری، ولی طبیعتاً نسبت به گربه و سگ با دور باشه.
درست.
این در واقع بازنمایی هستش که ما تو کامپیوتر تو ابعاد خیلی بزرگ انجام میدیم و حالا کامپیوتر میتونه رابطه بین اینا داره. ما به این کار میگیم امبدینگ.
درست.
نقطه صفر مدل های زبانی همین امبدینگه. اول یه امبدینگ انجام میشه، تحقیقات خیلی زیادی روی انواع روش های امبدینگ انجام میشه. امبدینگ تو سطح کاراکتر داریم، امبدینگ تو سطح کلمات داریم، امبدینگ تو سطح جملات، پاراگراف ها و اسناد داریم که باعث میشه ما بتونیم در واقع تحلیل ها و دستاورد های مختلفی رو از ماشین، از مدل های زبانی بگیریم. حالا این امبدینگ انجام شد، حالا میگیم که ماشین شما به عنوان یک ماشین دستبندی کننده بیا حالا واسه ما کار بکن. یعنی چی؟ یعنی من میگم که من وقتی که یک متن رو بهت دادم و تو این متن رو امبد کردی، بردی توی بردارات، اومدی وزنها رو توی اون شبکه عصبی عمیقت اصلاح کردی، حدس بزن که کلمه بعدی چی خواهد بود.
درست.
ممکنه این حدسی که تو میزنی بر اساس کلمه ای باشه که من دقیقاً لحظه بعدی بهت میدم، یا توکنی که لحظه بعدی بهت میدم. ممکنه هم نه، تو یه توکنی رو از خودت حدس میزنی به من میدی. اگر توکنی که تو حدس میزنی به من میدی و من اونو استفاده میکنم، میگیم در واقع اولین خروجی یک مدل زبانی. دوستانی که با مدل های زبانی کار کردن، همین چت جی پی تی، دیپ سیک، فرق نمیکنه کدومشون، میبینن که وقتی که ما یک پرامپتی رو بهش میدیم که برامون تولید بکنه، داره آروم آروم واسه ما مینویسه، یهویی نمینویسه.
بله.
این حقه سینمایی و زیبایی و اینا نیست، اینا واقعیته. ماشین داره دونه دونه اینا رو تولید میکنه و کنار هم میچینه به ما تحویل میده. این میشه در واقع بازنمای زبان. پس ما اون چیزایی که میگیم تحلیل و نمیدونم جستجوهای عمیق و اینها، مدل های زبانی واقعا این کارو نمیکنن، صرفا دارن کلمات بعدی رو پیش بینی میکنن.
بسیار علی، ماشاءالله از ماشاءالله، انقدر شما شیوا صحبت میکنید که من اصلا دلم نمیاد قطع بکنم صحبتتون رو.
باید.
اما به عنوان سوال پایانی آقای محمدزاده، نسبت ما و زبان فارسی با این مدل های زبانی تو چه مختصاتی قرار میگیره؟ اگه خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
خیلی کوتاهش میشه که اوضاعمون اصلا خوب نیست. خیلی خیلی کوتاهش، به خاطر اینکه اون ور آب دارن در واقع به صورت مستقل از زبان همه کار میکنن و ما نشستیم داریم نگاه میکنیم، نه زیرساختای کافی براش داریم، چه زیرساختای داده‌ای، چه زیرساختای پردازشی که بتونیم کار عمیقی انجام بدیم. از اون طرف هم صحنه فارسی رو داریم کلا واگذار میکنیم.
آره، نگرانی که پشت نگرانی اصلی که وجود داره این هستش
که ما تا چند سال پیش نگرانی داشتیم که نوجوانان و جوانان ما دارن با یک زبانی صحبت میکنن که زبان فارسی داره به نوعی تحت شعاع قرار میده. حالا زبان بحث محاوره فقط نیست، دیکته و انشای بچه‌ها خیلی ضعیف شده، اکثرا بلد نیستن حتی یه نامه ساده رو بنویسن، یک نامه اداری بنویسن، غلط‌های خیلی زیادی داره. حالا امروز با در واقع اشاعه مدل‌های زبانی باعث شده که ما یه مقدار بازم بیشتر پسرفت بکنیم، چون دیگه عملاً ما نمیتونیم به هیچ نوجوان و جوانی بگیم برو از تو کتاب و مجله و صدا و سیما و دانشگاه و مدرسه فارسی یاد بگیر. داره از مدل‌های زبانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنه و ما اگر که نتونیم کاری برای این موضوع بکنیم، چیزی که تحت عنوان مرجعیت زبان فارسی شناخته میشه و انتظار داریم ایران مرجع زبان فارسی بشه، اینو کلا داریم از دست میدیم.
خب راهکاری وجود داره برای اینکه جلوش گرفته بشه؟
ما هر روز داریم زمانو بیشتر از دست میدیم. ما از تقریبا 2 سال پیش این هشدارها رو داریم میدیم که آقایون توجه بکنید. آقایون منظورم اینجا رسما مسئولینه، چه مسئولین فرهنگستان چه مسئولین در واقع فناوری، که ما داریم زبان فارسی مرجعیتش رو از دست میدیم و باید کاری بکنیم. دیر شده، ولی اگه بگیم دیر شده دیگه دست رو دست بذاریم دیگه خب کلا از دست دادیم. باید هر چند که دیر شده کارهایی وجود دارد میشه انجام داد، قاعدتا بحثای خیلی عمیق فنی داره، الان جای مطرح کردنش اینجا نیست.
بسیار عالی، خیلی خیلی از شما ممنونم جناب محمدزاده، خیلی لطف کردین که برای دومین بار به برنامه ما تشریف آوردید. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
اروجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجی روانه،
ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر در که نگیره ممکنه دل هست که نیره بهانه خبر از لیلا ندارم دل مجنون ای دری چه کسی یادی ز لیلا سوی صحرا میبرم همه جا از ناز لیلی میشود مجنون خبر چه خبر از عشق مجنون سوی لیلا میبرم مگر امشب تا ببینم رخ لیلا را دمی همه ی آینه ها را به تماشا میبرم خبر از لیلا ندارم دل مجنون ای دری چه کسی یادی ز لیلا سوی صحرا میبرم از ازل مجنون تا این دل شیدا بی فدای روی تا تا ابد لیلا بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم و ابرویت بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم و شوق غمت از جان و دل هر کشم سویت تا جدا سازد سرم تیغ ابرویت بهار جان هاز گل رویت قرار دل ها چشم ابرویت بهار جان هاز گل رویت قرار دل ها چشم ابرویت نگارا از غم چشم انتظاری پرم از گریه چون ابر بهاری امان از بیقراری فغان از بیقراری ببین همه شب نگارم به جز غم تو ندارم خبر دارم نگارم خبر از من نداری شب هجران خدا را که سرایم به چشم خستم که پا گذاری امان از بیقراری فغان از بیقراری ببین همه شب نگارم به جز غم تو ندارم خبر دارم نگارم خبر از من نداری خبر دارم نگارم خبر از من نداری
ایران
سلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است ندانی که ایران نشست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کران ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان